راوی، صدای مدرسه نگاه.
خب وارد فضای ساختار کتاب کشف الاسرار شد. یه مروری داشته باشیم به خود کتاب و به اینکه مخصوصا اون فصلی که فرمودین فصل روحانی و حکومت هست که بیشتر به بحث خود ولایت فقیه نزدیکه، یک روایتی از اونجا داشته باشیم.
بله، همونطور که عرض شد، امام بعد از حالا اون مقدمه‌ای که به این کتاب در واقع مطرح میشه و یه خواهش از خوانندگان دارن که به در واقع دقت و با بی‌طرفی کامل محتوای کتاب خونده بشه و کاملا طالب در واقع استدلال باشید و اون جمله رو از در واقع شیخ الرئیس توی مقدمه مطرح میکنن که شیخ الرئیس فیلسوف بزرگ اسلامی گفته کسانی که چیزی را بی دلیل باور میکنند از طبیعت انسانیت بیرون رفتند. این تلاش امام برای اینه که جلوی در واقع این جدل و جلوی مثلا فرض کنید اون فضای رسانه‌ای که جریان مقابل داره و به ضرب و زور در واقع ابزار رسانه و جرائد و اون نوع مثلا مد روز بودن فضای روشنفکری و اینها مخاطب ناخواسته تحت تاثیر اونها قرار میگیره، امام داره اون فضا رو میشکنه که نه، شما واقعا دنبال در واقع استدلال باشید و با منطق برهانی و عقلی و اینها سعی کنید که طرفین نزاع رو بشنوید و در واقع با قضاوت عقل قضاوت کنید ببینید کدوم جریان در واقع درست داره میگه. خب وارد دیگه متن محتوا میشن و قبل از اینکه وارد سوالهای حکمی‌زاده بشن، همین قضیه ریشه این گفتارها از کجاست که از در واقع نقد وهابیت و اینکه خود وهابیت هم در واقع بفرمایید ریشه داره در افکار بفرمایید ابن تیمیه و اینها رو امام مطرح میکنن و اون فضای فتنه‌گری هایی که ایجاد شد، حمله و غارتی که به مثلا حرم سید و شهدا شد و اینها رو امام توی در واقع مقدمه مطرح میکنن و میگن که ریشه اشکالات به این برمیگرده که چند تا در واقع بیخرد و اینها اومدن دارن تقلید میکنن از وحشیگری های مثلا صحرانشین های نجد و امثال اینها. یعنی کاملا اون نگاه در واقع سلفی و نگاه مثلا فرض کنید افراطی که اینها دارند رو سعی میکنه امام توی مقدمه اشاره بکنه و میفهمد که این اشکالات هم اصلش از در واقع ابن تیمیه است و در رساله منهج الرشاد که در سال 1343 در نجف به تبریز رسیده پاسخ اشکالات ابن تیمیه اونجا به تفصیل داده شده و من دیگه نمیخوام حالا وارد اون بحث ها بشم. اما بعد دیگه میان جلوتر تا میرسن به این که جریان روشنفکری ما هم با عوام فریبی داره تلاش میکنه که بفرمایید اسلام و قوانین در واقع اسلامی و قوانین الهی رو به هر حال نه یه جورایی خرافی جلوه بده و به شدت هم داره به در واقع علمای اسلام بفرمایید هجمه میکنه و حمله میکنه. میگه که اینان و هر یک از صاحبان آرای باطل و گفتارهای ناهنجار چون میدانند که تنها کسی که میتواند مشت آنها را در جامعه باز کند و دروغ پردازی آنان را روی دایره بریزد ملاها هستند و دیگر مردم یا تخصص در این میدان ندارند یا اگر هم اطلاعی کم و بیش داشته باشند وظیفه خود را جلوگیری از افسار گسیختگی ها نمیدانند، تنها چیزی را که برای پیشرفت مقاصد مسموم خود مقدم بر هر چیز بر خود لازم میدانند آن است که با هر وسیله ای شده به یاوه سرایی و دروغ پردازی و تهمت و افترا به ملاها دست توده را از آنها کوتاه کنند و آنها را پیش مردم خار و کوچک کنند و از نفوذ روحانی آنها با هر جانفشانی هست بکاهند تا میدان تاخت و تاز برای آنها باز شود. بعد دیگه میاد میگه که چرا رضاخان با علما بد بود. حالا جالبه، هنوز مثلا فضای رضاخان فراموش نشده و محمد رضا پسرش خلاصه هنوز تو قدرت، امام اینجوری تون در واقع داره رضاخان رو میزنه دوباره تو این کتاب، اونم با اسم صریح. میگه در این 20 سال که به درست دوره اختناق ایران و دین به شمار میرفت همه دیدید و دیدیم که بالاتر هدف رضاخان علما بودند و آنقدر که او با آنها بد بود با دیگران نبود، چون می‌دانست اگر گلوی اینها را با سختی فشار ندهد و زبان آنها را در هر گوشه با زور سرنیزه نبندد، تنها کسی که با مقاصد مسموم او طرفیت کند و با رویه هایی که میخواست برخلاف نفع مملکت و صلاح دین اتخاذ کند مخالفت نماید آنها هستند و زمامداران آن روز یا نوکرهای خاص او بودند یا با مقاصد او همراه بودند یا ضعیف النفس و ترسو بودند و با یک هو از میان در میرفتند. اما با مرحوم مدرس روزگاری گذراند و تماس خصوصی داشت و فهمید که با هیچ چیز نمیتوان او را قانع کرد، نه با تطمیع و نه با تهدید و نه با قوه منطق. از او حال علمای دیگر را سنجید و تکلیف خود را برای اجرا کردن نقشه های ارباب های خود فهمید. با همه فشارها و شکنجه ها و اهانت ها که به خصوص ملاها در آن روزهای اختناق ایران توجه پیدا کرد، به نوبه خود چند مرتبه برای دفع فسادهایی که آنها خصوصی از منابع صحیح اطلاع داشتند قیام و نهضت کردند، از اصفهان، تبریز، مشهد. حالا اصفهان اون قضیه آقا نورالله اصفهانی و اینها رو امام اشاره داره، یا تبریز دوباره باز بعضی از علمای مشروطه خواه تبریز در واقع به اعتراض از اینکه مشروطه داره نقض میشه، آرمانهای مشروطه با اومدن رضاخان کلا نابود شد. به هر حال اینا رو میگه چند تا نهضت و اینها که انجام شد، ولی سستی مردم که قوه اجرای مقاصد مدبرانه علما هستند. ببینید مقاصد مدبرانه علما بازوهاش مردمند، دقیق کرد چه داشته؟ با سستی مردم اقدامات آنها را رضاخان در واقع عقیم کرد و دیالو به حتی به شهادت مثلا آقا نورالله نجفی و اینها مثلا منجر شد و اینها. یا دوباره همین قضیه خاطره رو که نقل میکنند که تا آنجا که آنها را سوار اتومبیل نمی کردند و هر عیبی اتومبیل می کرد از قدم آخوند می دانستند. من خود دیدم که در بین راه بنزین تمام شد، شوفر گفت از نحوست این آخوند است. من چون سید بودم مورد اعتراض نشدم، اما شیوخ رو ریختم. بیچاره ملاها ساقط شدند و میدان برای بازیگران عصر طلایی باز شد و سیاه روزی هایی دیدید که صفحه تاریخ شما را تاریک و رنگین کرد و هنوز تا سالهای طولانی دیگر جبران بردار نیست. این از پاداش آن ملت که افسار گسیختگی را سرافرازی می داند و تخلف از دین و مراسم دین می کند. رضاخان رفت، دوره دیکتاتوری تاریک او سپری شد. گمان می رفت که ملت درد خود را فهمیده و از 20 سال فشارها و دست درازی ها به جان و مال و ناموسشان عبرت می گیرند و بقیه معدودی از ورشکسته های عصر طلایی خود را آنها به سزای خود میرسانند و طرفداران ترک آیین و مراسم آن را پایمال میکنند، ولی باز خوابند و روزگار سیاه خود را فراموش کردند. ملت چون به حقوق حقی خود قیام نکرد، ماجراجوها فرصت به دست آوردند تا از ملاها تجاوز کردند و یک سره با دین و دینداری طرف شدند. محکمات قرآن را پایمال اغراض مسمومه خود کردند تا با دل گرم بتوانند صفحه مملکت را میدان اجرای نیات فاسده خود کنند. دیگه حالا همینجور این مقدمه رو در واقع امام اینجوری پرداخت میکنند. از این باب خوندم میشه که یه مقدار فضای در واقع تحلیل‌های اجتماعی، تحلیل‌های سیاسی امام و اینکه خود امام در واقع تو متن میدان حوادث داره از این تاریخ درس میگیره، داره از این تاریخ در واقع اعتبار داره و عبرت میگیره، اینا به نظرم تو تحلیل شخصیت امام خیلی مهمه.
اینم خیلی جالبه نکتهش که عرضم خدمت شما، همون موقع هم که دارن صحبت میکنن باز اینکه مردم باید این کارو انجام بدن، مردم باید قیام بکنن.
وحدت کلمه، خود نگاه اجتماعی خیلی ظاهرا برای امام از همون سالها پررنگ. این هم حاصل اون نگاه حکمی عرفانی است که امام در واقع از همون ابتدا حکمتش اصلا اجتماع بنیاده، نگاه حکمیش اصلا نگاه اجتماعیه که عرض کردم تو لایه بحث عرفانیش. امام اصلا اون سفر چهارم رو در واقع داره با اون تبیین رابطه امت و امامت داره پیش میبره دیگه، که این سفر چهارم در واقع میخواد برسه به اون جامعه خلیفت الله، به تعبیر قرآنی استخلاف اجتماعی. این استخلاف اجتماعی اون غایت القصوای در واقع سلوک عرفانی یک عارف سالک یا غایت القصوای خود شریعت اسلامه به تعبیر امام، که شریعت ختمی شریعتی است که بتونه اون جامعه خلیفت الله رو در واقع بسازه با محوریت در واقع امامت امام، امامت در واقع نبی اکرم و ائمه اطهار. و تو دوران غیبت هم فقیه حاکم که حالا میرسیم ادبیاتش بیشتر عرض میکنم. لذا امام اصلا بنیاد حکمی و عرفانیش در واقع اجتماعی است، علاوه بر این که حالا داره از تاریخ نهضت های معاصر خودش هم داره درس میگیره دیگه. یعنی از صفویه شما در واقع تحلیل امام رو میتونید تو آثارش جستجو کنید که علل زوال و علل سقوط صفویه چی بود، تا بعد بیاید توی مثلا فرض کنید نهضت تحریم تنباکو، تا بیاید توی نهضت در واقع مشروطه، و بعد در واقع روی کار اومدن رضاخان در واقع یه جورایی پایان همه اون آرمان‌های مشروطه است. و جالب اینجا که روشنفکران به شدت دارن همراهی میکنن با رضاخان، یعنی برخلاف آرمان‌های مشروطه جریان روشنفکری داره تو دستگاه رضاخان تمام همکاری رو با اون دیکتاتوری داره انجام میده. اینجا باز کسانی که اول از همه فهمیدن که آرمان مشروطه داره زائل میشه دوباره باز علما بوده و اعتراض‌ها دوباره از بیت علما در واقع داره آغاز میشه. ولی خب امام اینجا گلایه میکنه که مردم همراهی نکردند، قیام نکردند، لذا نهضت‌ها سرکوب شد. خب این مقدمه از این بابی خود طولانی تر خوندیم، عذرخواهم. بعد وارد در واقع بخشا میشن. امام گفتار اول رو در مورد توحید که میگه ریشه اساسی همه این در واقع شبهات اینه که اینا فکر میکنن اعتقادات و مثلا مباحث تشیع با توحید سازگار نیست، در حالی که اصلا خودشون هم توحید رو نفهمیدن یعنی چی. و امام شروع میکنه مفصل دیگه اون بحث در واقع مبارزه قرآن با شرک و مبارزه قرآن با کفر و اینها رو میاره و به شدت هم قرآنیست. من حالا فرصت نکردم بشمرم تعداد آیات قرآنی که امام تو این کتاب ارجاع میده، ولی کاملا ادبیات امام قرآنی مکرر. شما هر دو سه صفحه حداقل یه آیه رو دارید که امام مفصل مثلا ارجاع دادن تو بخش‌های مختلف کتاب، و کاملا ادبیات امام اینجا قرآنی میره جلو. اما خب کاملا زمینه‌های فلسفی و زمینه‌های حکمی هم هست. من حالا به طور خاص این بخشش برای خودم جذاب بود. امام آراء در واقع فلاسفه در واقع طول تاریخ رو در رابطه با حقیقت مرگ و حقیقت نفس و اینکه نفس در واقع روحانیت البقاست، لذا چون نفس روحانیت البقاست هیچ اشکالی نداره توسل به در واقع بفرمایید درگذشتگان یا حتی شفاعت در واقع درگذشتگان، اینها رو میخواد با ادبیات حکمی پاسخ بده. آراء فلاسفه پیشا اسلام رو میاره. حالا پیشا اسلام از کجا شروع کرده باشه به نظر تو خوبه؟ از پیشا سقراطیان، از تالیس، از تالیس و بعد از در واقع بفرمایید فیثاغورس و اینها، اینا پیشا سقراطی هست، تا میرسه به خود سقراط، تا میرسه به افلاطون الهی فیلسوف عظیم، تعبیر امامه رأی افلاطون الهی فیلسوف عظیم، تا بعد میاد آراء فلاسفه اسلام از شیخ الرئیس و بعد سهروردی و بعد ملا صدرا، تا میرسه به دکارت. امام ارجاع میده به دکارت و جالب ایدالیسم در واقع تعبیر مدرن رو امام ترجمه کرده به روحیون، یعنی ایدالیسمی که غربی ها غرب مدرن داره ازش تعبیر میاره به ذهن گرایی در برابر عین گرایی و واقع گرایی، امام میگه اصلا این دوگانه درست نیست که ایدالیست یعنی روح گرا. شما ایدالیست رو برو تو سنت افلاطون بفهم، چرا میای تو غرب مدرن میفهمی؟ دقیقا چه داشت. لذا ایدالیست رو ترجمه میکنه به روحیون از فلاسفه اروپا از چند قرن پیش از این به فکر روانشناسی افتادن و در اول عام فلاسفه آنها چون یونانیون از روی برهان اثبات خلود روح و بقای آن را نمودند، تا امروز که از روی تجارب حسیه و خوارق عادات محسوسه بقای روح و تصرف آن را در این عالم ثابت و محسوس می‌دانند، دکارت فقط روح عاقله قائل بود و در اطراف چگونگی امتزاج روح و جسم و احتمام روح و جسم اهتمام داشت. اخص صفات روح را فکر و اخص صفات جسم را امتداد می‌دانست. ببینید کاملا مسلط به دکارت داره دکارت رو صورت بندی میکنه امام. دقیق کردید. جالبه اون موقع هنوز سیر حکمت در اروپا تمام نشده ها، کامل نشده ترجمهش. فکر میکنم یه بخشیش مثلا هنوز چاپ شده، چون در سیر حکمت سه جلده تو سه جز در واقع چاپ شده بود و اوائل هنوز تمام نشده، چون 1300 اگه اشتباه نکنم 23-24 که سیر حکمت در اروپا تمام میشه چاپ بشه. قبل از اینکه زیر حکمت تمام بشه امام با دکارت آشناست و داره تحلیل میکنه، و این برمیگرده به همون درس در واقع آقا ممرزای مجلس شاهی صاحب وقایت الاحسان، امام 4 سال خدمت ایشون فلسفه غرب خونده، نقد فلسفه داروین. ایشون 2 جلد کتاب داره که چاپ هم شد، کتاب مرحوم محقق مجلس شاهی صاحب وقایت الاحسان که امام بعضی از آرای اصولیش هم متأثر از ایشون هست، تو قم در واقع نقد فلسفه داروین میگفت و محتوای اون درس هم خودشون قلم زدن، 2 جلد نقد فلسفه داروینشون اخیراً چاپ شد، قبلا نسخه خطی بود اخیراً چاپ شد. حالا به هر حال امام با ایشون خلاصه با ادبیات فلسفه غرب تا حدودی به هر حال آشنا بودن و دیال و ظاهراً اینجا رو دکارت و قشنگ دارن صورت بندی میکنن دیگه به هر شکل، و تاکید میکنن که اونها هم حتی ناظر به خلود روح و خلاصه بقای روح و اینها عبارت دارن، و بعد دیگه گواهای قرآنیش دیگه مفصل دیگه آیات قرآن رو میارن برای تایید این قضیه که خلاص این خیلی از شبهات معرفتی رو دیگه امام تو همین بخش توحید در واقع پاسخ میدن، و دیگه از زیارتنامه های تشیع و زیارت جامعه کبیره اینها مثلا عبارت میارن که بابا شیعه اینا همه مستنده و به هر حال حرفا همه بحثای معرفتی و بحثای حکمی صحیحی است و اینها، تا بعد دیگه به یه بخشی از در واقع نبوت و ولایت در واقع پرداخت میکنن که در تتمه در واقع این بخش بفرمایید نبوت و ولایت، که حالا اون ولایت رو هم برمیگردونن به تفسیر سوره قدر که اون تنزل الملائکه و بر روح و فیها پایان ندارد و هر سال در واقع تکرار میشه و به قلب کی این تنزل الملائکه و بر روح در واقع نازل میشه، اینا رو دلیل میگیرن برای وجود اون انسان کامل، و در واقع تئوری امامت شیعه رو گره میزنن با اون بحث در واقع انسان کامل و اینها، تا بعد دیگه میرسن به ادله نبوت و امامت که اینم باز خیلی مفصل از قرآن در واقع ادله نبوت و امامت و اینها رو مطرح میکنن، تا برسیم به اون فصل در واقع سوم که به قول خود امام مهمترین شاید بخش این کتابه و تو مقدمه تأکید داشته که این بخش رو با دقت بخونید دیگه، آره درست بخواد، این بخش در واقع نسبت روحانیت و حکومت که پرسش پنجم حکمی زاده بوده گویا. تو این پرسش پنجم حکمی زاده میگه این که میگویند مجتهد در زمان غیبت نائب امام است راست است یا نه؟ اگر راست است حدودش چیست؟ آیا حکومت و ولایت نیز در آن هست یا نه؟ بعد امام بناسبت این پرسش میگه خب من چاره ای ندارم، اینجا باید یه مقدمه ای مطرح کنم که این مقدمه رو اگر درست مخاطب من بفهمه گفتار در واقع سوم و چهارم و پنجم و جواب پرسش پنجم تا نهم حکمی‌زاده رو با همین مقدمه دیگه میشه جواب داد، و اون مقدمه در واقع این بحثی که میگن بسیار میشه که عادت و تکرار یک عمل باعث میشه که ما احکام خرد رو انکار بکنیم. میگه اینقدر در واقع بفرمایید ادبیات بحث ولایت فقیه بهش عمل نشده و خلافش در واقع هی تکرار شده که الان کسی از ولایت فقیه صحبت کنه خلاف آمده در واقع روزگار و تاریخ و اینا شمرده میشه و شاید انکارش هم بکنن. متوجه امام با این مثل در واقع شروع میکنند و دیگه حالا میان جلو تا میرسن به این که آره دیگه مثلا شما فرض کنید یه کسی ظلمی میکنه به یه نفر، خب همه اتهام میزنن، همه خلاصه اعتراض میکنن اینا، اما همین اگه مثلا بشه ظلم به یک شهر بله طبیعتا اعتراض ها بیشتر و گسترده تره، اما وقتی میاد مثلا تبدیل میشه به ادبیات حقوقی و قانونی همه دیگه انگار میگن آره دیگه این طبق قانونه، طبق حقوق فلانی حرف، در حالی که الان دقیقا همون طاغوت و همون ظلم با ادبیات قانونی و حقوقی به شکل گسترده تری یک کشور رو داره در واقع دوچار استضعاف و استخفاف و اینها میکنه، ولی چون دیگه روال حقوقی قانونیه هیچکی دیگه اعتراض نمی کنه و این حرف. حالا با این مثال میان جلو تا میرسن به این که بابا ما از احکام روشن عقلینه که حکومت لازم و در میانه بشر قانون و حکومت لازم است، واهله بشر نیازمند به تشکیلات و نظامنامه ها و ولایت و حکومت های اساسی است، و آنچه عقل خدا داده حکم میکند آن است که تأسیس حکومت به طوری که مردم به حکم خرد لازم باشد مطابقت و پیروی از آن از کسی روا و بجاست که مالک همه چیز مردم است. امام اینجا یه اصلی رو درست میکنن که بعدا تو آثار فقهیشون هم هست، که اصل بر اینه که هیچ کسی بر هیچ کس دیگری ولایت ندارد.
اصل عدم
ولایت هیچ کس بر هیچ کسی. چرا؟ چون همه الاستواییم دیگه، نسبت به در واقع بهره وجودی که داریم، انسانیتمون، چه میدونم بفرمایید قوا و نیروهایی که در وجود انسان ها هست، اینها همه برابره و در برابر یک در واقع بفرمایید مبدأ هستی بخش همه مساویه. وقتی اینجوری در واقع نگاه میکنه به قضیه، اصل عدم ولایت فردی بر فرد دیگه است، مگر کسی که در واقع مالک همه در واقع وجود و همه هستی این انسان هاست، که اون همون مبدأ در واقع هستی بخشه، و بعد کسی که او به تبع در واقع بهش حق حکومت و حق در واقع ولایت رو تفویض کرده باشه. لذا امام اصرار دارن که خلاصه قانونگذاری و تقنین شأن خود خداست، و مفصل اینجا در واقع این رو بحث میکنن که قوانینی که خود ساخته بشره، اینها همه حاصل امیال و هواها و هوسها و بانبازی ها و جناح بازی ها و همسال این هاست، و مصلحت عمومی جامعه درش در واقع لحاظ نمیشه یا تأمین نمیتونه بکنه. لذا شروع میکنم به این که بله، اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را به توسط گفته پیغمبران لازم الاطاعت دانست، بر بشر نیز لازم است از آن اطاعت کند، و غیر از حکم خدا و یا آنکه خدا تعیین کرده هیچ حکمی را بشر نباید بپذیرد و جهت هم ندارد که بپذیرد. حکم گذاران هم بشری هستند مثل خود او، شهوت غضب دارند، شیطنت و خدعه دارند، منافع شخصی خود را میخواهند، منافع دیگران را فدای منافع خود میکنند. جمله کلام آن که آنها هم محتاج و گرفتار عوامل بسیارند، و از چنین بشری کسی توقع ندارد که احکامش مصالح عامه باشد و خود را بر دیگران ترجیح ندهد، منافع خود را، منافع دیگران را پایمال نکند. علاوه بر اینها که قانون گذاری میکنند نیز، چون دیگران احاطه به همه جهات و خصوصیات ندارند و از خطا کاری و غلط اندازی و اشتباه مأمون نیستند، چه بسا حکم میکنند که بر ضرر مردم تمام شود و بر خلاف مصالح کشور باشد. چنانکه اگر بخواهیم این رشته از قوانین را آفتابی کنیم، یک کتابچه لازم دارد که توی این قوانین موضوع جدید چه ظلم هایی به بشریت رفته و میره. بعد که ما هم اکنون پرده دری را لازم نمیدانیم، همینقدر بس که قوانین جاریه را هر چند وقت یک مرتبه عوض میکنند یا کم و زیاد میکنند، خطاهای خود را خودشان هم میفهمند و آنهایی را که خود آنها هم نمیفهمند خیلی بیش از این هاست دیگه. حالا تا میاد جلوتر و این در واقع مطلب رو دوباره از قرآن سعی میکنه شاهد بیاره که من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، یا من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، یا من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. این آیات سور مختلفی که امام لیست کرد. انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم. ببین امام تمام این فاحکم ها رو بعدن میرسیم، اینا رو در واقع خود تقنین و در واقع حکمرانی پیغمبر اکرم معنا میکنه. فحکم به ما اراک الله، که شما یه در واقع رؤیت الحقی حاصل شده برات، مصالح و مفاسد رو درک کردی، بر اساس مصالح و مفاسدی که درک کردی حالا فحکم بینهم، فحکم بین الناس. این فحکم بینهم، فحکم بین الناس رو امام همه رو در واقع احکام حکومتی پیغمبر اکرم یا در واقع احکام رسالی پیغمبر اکرم معنا میکنه، که حالا توضیح خواهم داد تو آثار بعدی امام تفصیل داره. و افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکمن رو مثلا امام شاهد میاره، تا میرسه به اینجا که نتیجه سخن ما تا اینجا، کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانونگذاری نیز ندارد، و خدا به حکم حق باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند. اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرد، و پس از این ثابت میکنیم که این قانون برای همه و برای همیشه است. و اما حکومت در زمان پیغمبر و امام با خدا آنهاست، که خدا با نص قرآن اطاعت آنها را بر همه بشر واجب کرد، و ما اکنون کار به زمان آنها نداریم. آنچه مورد بحث ماست این زمان است که دوره غیبت بالاخره چیکار کنه. خب اینجا که امام میاد، دقت کنید، یه بحث رو مقدمتا مطرح میکنه که بحث ولایت فقیه یه بحث فقهی از روز اول هم محل بحث بوده، بعضیا قبول داشتن بعضیا قبول نداشتن اصلش رو. بعد می خب اصلش رو اگه قبول کنیم، حالا میریم سراغ حدودش. تو حدود اختیارش هم از اول دعوا بوده و این استدلال فقهی میخواد که نه این کتاب گنجایشش رو داره نه مخاطب حال و سلیه فهم این بحثا رو داره. امام اینجا رو اصلا اشاره نمی کنن، اما دقت کنید با همین مقدماتی که گفتن منظور امام مشخصه دیگه. دقیقا که آقا حق در واقع قانون گذاری منحصر در خدا یا کسی که خدا او رو تعیین کرده، که تعیین در دوره پیغمبر مشخصه، تعیین در دوره ائمه اطهار مشخصه، حالا در دوره غیبت خب کسی که قائل به ولایت فقیه با حدود اختیارات گسترده که امام مطرح میکنه خب طبیعتا داره میگه حق قانون گذاری در دوره غیبت با فقیه حاکم. خب یعنی مختار امام با همین مقدمات مشخصه کاملا، درست شد؟ اما چون اینجا نمیخوان وارد اون بحث مفصل فقهی بشن، میاد تنزل میده بحث رو و متناظر با وضع موجود گفتگو میکنه. توی این تناظر با وضع موجود میگه شما یه مجلس مؤسسان تأسیس کردید، اومدید رضاخان رو حاکم کردید بر جامعه، جامعه رو بدبخت کردید، به روز سیاه نشوندید. خب چی میشد در کنار در واقع توی این مجلس مؤسسان؟ مجلس مؤسسان از فقها تشکیل میشد. چه اشکالی داشت تو همین مجلس مؤسسان 10 نفر فقیه مثلا حضور داشت؟
این همون نزول بعد... شهریه مشروع.
آره، یا از اون پایین تر میاد میگه خب حالا مجلس مؤسسان به کنار، بالاخره الان حکومت موجود و مجلس مؤسسان آورده روی کار. خب تو همین قانون مشروطه شما، تو همین قانون مشروطه شما بحث مجلس شورای ملی رو دارید دیگه. چه اشکال داره مجلس شورای ملی یه بخشش دست علما باشه؟ امام اینا رو با تناظر به وضع موجود داره میگه. یا نه، حتی اگر اعتراض دارید که نه علما و آخوندا نمیتونن تو مجلس شورای ملی حضور داشته باشن، باشه، ابل نداره، به همین متمم قانون اساسی که الان هست عمل کنید. یعنی قانون هایی که مجلس شورای ملی میگذرونه رو، درست شد، حتما 5 نفر مجتهدی که شیخ فضل نوری در واقع تو متمم مشروطه آورد و مصوب کرد، اون 5 تا مجتهد نظارت کنن که برخلاف قوانین اسلام نباشه، حداقلی حداقلی. دقیقا چه اشکال داره به همون قانون مشروطه عمل بشه؟ به اینا رو دیگه امام از باب تنزل از مبنای ولایت فقیه خودش و متناظر با وضع قانونی موجود حاکم در کشور داره مطرح میکنه، که امام حالا عبارتشو بخواید میرسه به اینجا که اینجا ما یک سوال از عقل میکنیم، شاید مطلب را حل کنه. ما میگوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاست، نمیخوایم بگوییم فقیه هم شاه هم وزیر هم نظامی هم سپور است، که اینو امام بعداً تو خود کتاب ولایت فقیه هم توضیح میدن، بلکه میگوییم همونطور که یک مجلس مؤسسان تشکیل میشود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت میدهد و یکی را به سلطنت انتخاب میکند، و همانطور که یک مجلس شورا تشکیل میشود از یک اشخاص معلوم الحال و قوانین اروپایی یا خوددراری را بر یک مملکت که هیچ چیز آنها مناسب با وضع اروپا نیست، میگه ببین حتی این قوانین تو اروپا هم کارآمد باشه، اینجا کارآمد نیست، چون این چیش الان شبیه اروپاست. چرا شما اونو دارید کورکورانه میارید اینجا پیاده میکنید؟ خب خیلی نکات جالبی ها، یعنی اون تحلیل در واقع اجتماعی و تحلیل در واقع تاریخی امام متناظر با اینجا و اکنون جامعه خیلی ویژه است.
این شبیه این ادبیات و شهید صدر هم توی مقدمه اقتصاد اونها فکر کنم در مورد قوانین اقتصادی اروپا میگن که حتی اگه صحیح هم باشه اصلا به ما نمیخوره.
ولی جالب ادبیات امام مال دوره‌ایه که هنوز این ادبیات خیلی مطرح نیست دیگه، اونش دارم عرض میکنم، بلکه خلافش مطرح میشه. بالاخره هیچ چیز آنها مناسب با وضع اروپا نیست تحمیل میکنند و همه شماها کورکورانان را مقدس میشمرید و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان میدانید. به هیچ جای عالم و نظام مملکت بر نمیخورد اگر یه همچون مجلسی از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هوای نفسانی عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شد و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانونهای خدایی تخلف نکنند، از ظلم و جور احتراز داشته باشند. یا جلوتر میرن دوباره میگن چه شد که مجلس مؤسسان که باز دور و سرنیزه تشکیل شد و همه دیدید اکنون حکمش نافذ و درست است، ولی اگر این مجلس از اشخاص مطلع صحیح العمل تشکیل شود بر طبق قانونهای خدایی باشد عیب پیدا میکنند. بعد تا میان دوباره باز اون بخش در واقع بفرمایید نظارت بر مجلس شورای ملی رو مطرح میکنن که میگن همون در واقع بفرمایید نظارت رو حداقل بپذیرید، و بعدم میگن که خب حالا این که مثلا این کتاب چه هی اعتراض میکنه که آقا اینا در دوران غیبت خودشون رو نائب امام میدانند و اینها، امام میگه خب حالا کدومی که از اینا مثلا اومده جلوی حکومت دیگران قیام کرده؟ مگه ما تو تاریخ داشتیم که مثلا یه فقیه بیاد مثلا بگه حکومت چون حق منه پس این حکومت رو کلا براندازد و فلانی حرف؟ البته امام اینجا باز تعبیرش باز عرض میکنم با تنزل داره، چون خودش میگه، میبینید میگه که اینا به خاطر مصلحت این کارو نمیکرده. یعنی امام خودش دوباره تاکید میکنه که یعنی اگر یک روزی مصلحت شد همین کار هم میتونستن انجام بده. ببینید میگه که هیچ وقت اساس حکومت را نخواستن به هم بزنن، چون همیشه معتقد بودن که در واقع بفرمایید حکومت بد بهتر از نبود حکومته. اینو امام پر رای میکنه و بعد میگه حتی گاهی هم که اصلا مخالفت که نمیکردن هیچ کمک هم که میکردن که. بعد شاهد میاره دیگه، میگه که نه تنها با اصل سلطنت مشکل نداشتن و از این طبقه مخالفتی با اصل سلطنت ابراز نشده تا الان، بلکه بسیاری از علمای بزرگ و عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی ها می کردن، مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، محقق ثانی، شیخ بهایی، محقق داماد، علامه مجلسی. یعنی کاملا این حضور در واقع فقها و علمای در نگاه سیاسی و نگاه حاکمیتی رو امام معید میاره برای خودش. و امثال آنها و هر قدر هم دولت یا سلاطین آنها بدسلوکی کردند و با آنها فشار آوردند، باز با اصل اساس تشکیلات و حکومت مخالفتی از آنها بروز نکرده. تواریخ همه در دست است و پشتیبانی هایی که مجتهدین از دولت کردند در تواریخ مذکور است. اکنون شما میخواهید دولت را با آنها بدبین کنید و این نیست جز از سوء نیت و فتنه انگیزی و تفرق کلام و ایجاد نفاق و از بین بردن وحدت که اساس حفظ کشور بر آن است، وگرنه مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از همه میخواهند. و اما اینکه گفته بر این سخن چند اشکال فقهی لازم است، میگه من میخوام اینجا بی سوادی فقهی اینا رو نشون بدم که اینا هیچ سواد فقهی ندارند. و بعد شروع میکنه ادله حکومت فقیه در زمان غیبت رو از اوائد الایام نراقی نقل کردن که این میشه اون زمینه تاریخی تر ولایت فقیه. هم تو اینجا بیشتر عرض کردم امام داره در حد همون اوائد الایام نراقی فقط نقل میکنه و چهار تا در واقع بفهمید از ادله روایی رو اینجا آوردن. همون بحث توقیع شریف عمل حوادث الواقعه رو از شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل میکنن و از روایت معان الاخبار شیخ صدوق اللهم ارحم خلفایی رو میارن، من خلفا او و اینها. بعد دلیل سوم مقبوله عمر بن حنظله است، درست شد؟ که همون بفرمایید جلت و علیکم حاکما. و روایت چهارم هم روایت خطبه منای سید الشهدا تو حف الوقود که وزاره که به ان مجار الامور والاحکام علی عید العلماء بالله و منا علی حلاله و حرامه. این چهار تا در واقع روایت مستند بفرمایید ولایت فقیه امام توی این کتابی که بیشتر عرض کردم دیگه، نقل از بحث چیز بحث عباد الایام نراقیه. باز یه نکته دیگه هم عرض بکنم، باز اینجا امام میگه که در واقع همون بحث نظارت جلوتر که میاد، همون بحث نظارت بر قوانین مشروطه و اینها رو امام پررنگ میکنه و میگه ما در حد همین هم فعلا راضییم، اگر قوانین برخلاف قوانین مقررات اسلامی در واقع تصویب نشود و با نظارت در واقع مجتهدین این در واقع قوانین مغایر در واقع تصویب نشه، همین به صلاح و سداد در واقع مملکت و جامعه و این هاست.
پس داستان خود کتاب و ساختار کتاب رو روایت کردیم، حالا گام به گام با امام جلو میریم تا برسیم به خود فضای سال 1348 که بحث کتاب ولایت فقیه هست و کم کم آروم آروم به سمت خود انقلاب برسیم. خیلی لطف کرد.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.